ساعت 9 ایران تهران شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
رئیس انجمن علمی پزشکی لیزری ایران با بیان اینکه لیزر درمانی در آرایشگاه‌ها و مکان‌های زیرزمینی به دست افراد غیر متخصص ممنوع است گفت لیزر درمانی را باید متخصص دارای دانش لیزر انجام دهد. آریستا شجاع‌الدین افسود لیزر درمانی در درمان بسیاری از بیماری‌ها کمک می‌کند و در صورت بهبود بیماری با مصرف دارو مؤثر است و باعث کاهش عوارض می‌شود. کارشناسان توصیه می‌کنند برای محافظت از قلب و ریه‌های خود در برابر اثرات بد آلودگی هوا، ویتامین دی مصرف کنید تا در هوای سمی از خود محافظت کرده و سالم بمانید. ویتامین دی نقش کلیدی در سوخت و ساز کلسیم و فسفر دارد و حفظ سطح طبیعی ویتامین دی با بهبود کنترل آسم در بزرگسالان مبتلا به آسم مرتبط است. استاد تمام بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت با نزدیک شدن به موج دوم آنفولانزا در دیماه افراد پرخطر باید برای تزریق واکسن آنفولانزا اقدام کنند. شهناز سالی افسود افراد پرخطر واکسن آنفولانزا را در صورت امکان از داروخانه‌ها تهیه کنند تا از شدت نشانه‌ها و عوارض آنفولانزا در امان باشند. و سخنگوی سازمان انتقال خون ایران درباره کاهش اهدای خون در پی سرما و آلودگی هوا به رغم نیاز همیشگی مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های آن هشدار داد. دکتر بشیر حاجی بیگی در این باره اظهار کرد با سرد شدن و آلودگی هوا اهدای خون کاهش یافته است و این در حالی است که نیاز به خون برای بیماران و مراکز درمانی مستمر و همیشگی است. با سپاس از همراهی شما خوبان با رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت. خیلی ممنونیم دوستان از اینکه در این صبح سرد پاییزی همراه هستید با موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. بهتر از من میدونید که در این روزهای سرد کمک به هموطنانی که در مناطق سردسیر هستن نقش بسیار مهمی رو داره. پویشی هم این روزها در کشورمون به راه افتاده و خیلی عظیمی از شما هموطنان به اون پیوستید. کاهش 2 درجه دمای محیط منزل و محل کار، امیدواریم که این نکته رو مد نظر قرار بدیم و به هموطنانمون کمک کنیم.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کلی بازی کلی خنده، با هوشتر باشی میشی برنده. هیجان داره واسه هر سنی، اسباب بازی و بازی فکری. غم و رها کن، شادی و بردار، با بازی های آرمان فردا.
آرمان فردا کارخانه اسباب بازی و بازی فکری در ایران. تلفن 031-3352-1889. آدرس سایت www.aftoys.ir.
بابا میشه بریم سفر؟
خونه رو به کی بسپاریم که خیالمون راحت باشه؟
خونتونو به دزدگیر آنیک بسپارید. شما میتونید نرم افزار آنیکو نصب کنید و از طریق تلفن همراهتون از هر جای دنیا دزدگیر آنیکو کنترل کنید. دزدگیر آنیک تولید شهر جهانی یزده و 36 ماه ضمانت داره. آنیک همکنون در نمایندگی های سراسر کشور.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
رنگ موی مارال، حاوی روغن‌های گیاهی بادام، هسته انگور و آرگان، با پوشش‌دهی بسیار عالی، درخشندگی بی‌نظیر، حاوی نرم کننده، همه آن چیزی است که از رنگ مو انتظار دارید. رنگ موی مارال، موی تو داستان ماست.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا به صدر هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یک پارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
بابا خسته شده اینقدر که گشت
یه سرعتا بگرد دنبال چی میگردی؟
لوازم خونگی
کف قیمت باشه
اصلا باشه
استی هم باشه
فقط ما هم مبل و لوستر و دوچرخه اینا نمیخوایم
بله میدونم چی میخوایم مبارکی دنبال چی
باید برین شهر لوازم خونگی
کف قیمته؟
یالت راحت
یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن
برای همین هم هست که کف قیمته همه چی هم تکمیله تکمیله
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن نزدیک هم هست بعد از میدون آزادیه راحت هم میشه رفت الان میبرم اتون
شهر لوازم خانگی مرجع تخصصی لوازم خانگی
ممنونم از همراهی شما با شبکه رادیو سلامت تا ثانیه های دیگر من هم به اتفاق شما شنونده برنامه زنده اینجا طبیب خواهم بود و در این برنامه افتخار همراهی خواهیم داشت با آقای دکتر بهنام سفرپور متخصص مغز و اعصاب فلوشیپ سر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
از بستگی آلرژی داشتم رفتم متخصص عصب کشید عکسمو که دیدم که اصلا نیاز به عصب
اینجا طبیب پاسخ شما پاسخ شما برنامه از رادیو سلامت اینجا طبیب
سلام صبح بخیر برنامه اینجا طبیب من دکتر بهنام سفرپور هستم متخصص بیماری های مغز و اعصاب فلوشیپ سر و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خدمت شما هستم با پاسخ به سوالات شما در مورد بیماری های مغز و اعصاب، بیماری های از قبیل سکته های مغزی، انواع سردرد ها، بیماری MS، بیماری تشنج و سر، آلزایمر، پارکینسون و سایر بیماری های مغز و اعصاب.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 22-65-28-76 اینجا طبیب. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 22-65-28-76.
یکی از بیماری‌های شایع رشته ما یعنی مغز و اعصاب سکته های مغزی هستند. 85% سکته های مغزی ناشی از کاهش خونرسانی و یا عدم خونرسانی به مغز هست که ما بهشون میگیم سکته های ایسکمیک، و تقریبا 10-15% سکته های مغزی سکته های خونریزی دهنده مغز هستند. عوامل و ریس فاکتورهای سکته های مغزی رو ما به دو دسته تقسیم می کنیم. یه سری از ریس فاکتورها غیر قابل تغییرن، مثل سن. وقتی که سن افزایش پیدا می کنه و از سن بالای 55 سال رو ما داریم، با هر دهه افزایش خطر بروز سکته های مغزی رو داریم. ژنتیک هم میتونه مؤثر باشه در بروز سکته های مغزی. جنسیت، آقایون یه کمی مستعدترند به بروز سکته های مغزی درشون، و اینها رو ما نمیتونیم خیلی تغییر بدیم، اما خیلی ها دست خودمون هست و ریس فاکتورهای قابل تغییر هستن، مثل افزایش فشار خون. میشه فشار خون رو کنترل کرد و باعث کاهش بروز سکته های مغزی شد. دیابت، چربی بالا، کاهش فعالیت بدنی و عدم تحرک. یکی از توصیه‌هایی که من میتونم به شما بکنم اینه که حتما فعالیتی فیزیکی روزانه داشته باشین که میتونه خطر بروز سکته های مغزی رو کاهش بده، و ورزش خیلی خیلی کمک کننده است برای اینکه ما در امان بمونیم از انواع سکته های مغزی که میتونه بروز پیدا بکنه. وقتی که کسی سکته مغزی میکنه و علائم سکته مغزی درش بروز پیدا میکنه، چه کاری باید براش انجام بدیم؟ خب بعضی اوقات امکان داره این شایعات تو ذهنمون باشه که خب مریضی که سکته مغزی کرده رو نباید دست بزنیم، نباید حرکتش بدیم، اما اینا اصلا واقعیت نداره و درست نیست. وقتی که کسی سکته مغزی میکنه، سریعاً باید با اورژانس یا EMS تماس گرفته بشه برای اینکه به اولین مرکز بیمارستانی بیمار منتقل بشه، چون ما یک زمان طلایی داریم برای اینکه بتونیم بیمار سکته مغزی رو از اون وضعیتی که براش به وجود اومده نجات بدیم، و امکان داره اون ضعف جسمانی که براش ایجاد شده و باعث شده که یک طرف اعضای بدنش کاهش قدرت پیدا کنه، با داروهایی که وجود داره در بیمارستان تطبیق بشه، و یا امکان داره سریعاً تحت آنژیوگرافی قرار بگیره و اون لختی که در رگ گیر کرده با انجام آنژیوگرافی و برداشتن لخته بتونیم بهش کمک کنیم و اون ضعف جسمانی که براش رخ داده رو برگردونیم و باعث این بشیم که برگرده به زندگی و برگرده به فعالیت‌های قبلی. خب چه علائم ما کمک میکنه که ما تشخیص بدیم با سکته مغزی روبرو شدیم؟ حتما یادتون باشه اگه کسی به صورت ناگهانی دچار کاهش قدرت عضلانی یک اندام بشه، یعنی اندام فوقانی یا اندام تحتانی، و یا اینکه باعث بشه که ببینیم که دچار اختلال در تکلم شده به صورت ناگهانی، و یا اختلال در حرکات صورت یک سمت و میبینیم که انحراف صورت پیدا کرده، حتما در کمتر از 3-4 ساعت و نیم باید به اولین مرکز بیمارستانی مراجعه بکنیم، برای اینکه امکان داره این فرد بعد از انجام سیتی اسکن تحت درمانی که لازم هست برای لیف کردن، برای آب کردن لخته، برای اینکه اون لخته از بین بره، در مرکز بیمارستانی براش انجام بدیم. خب بپردازیم به پاسخ به سوالات شما. یکی از شنوندگان محترم با چهار شماره آخر 6626 برامون فرستادن برای میگرن در PMS چه راهکاری مناسب هست. همونطور که میدونید میگرن توی خانم ها شیوع بیشتری داره و ما یه نوع میگرنی داریم با عنوان میگرن قاعدگی، یعنی امکان داره فرد فقط در دوران قاعدگی، در دوران قبل قاعدگی یا در خود دوران قاعدگی دچار سردرد بشه. بعضی ها امکان داره علارغم میگرن در زمانهای دیگه در طی قاعدگی هم تشدید علائم میگرن رو داشته باشن. خب قاعدتاً برای اینکه ما کاهش حملات میگرن رو داشته باشیم باید حتما لایف استایلمون رو و اون کیفیت و در واقع نوع زندگیمون رو حتما تنظیم کنیم از جهت اینکه کاهش حملات سردرد میگرنی رو داشته باشیم. انواع فست فود ها، ادویجات که در غذاها استفاده میشه و همچنین بیخوابی، اینا تشدید کننده های سردرد میگرنی هستن. توصیه میکنم که حتما این رو رعایت بکنن. فعالیت فیزیکی نه اینکه فعالیت فیزیکی خیلی شدید داشته باشیم، یه فعالیت فیزیکی مناسب روزانه میتونه خیلی کمک کنه به کاهش میگرن. و اگه فقط در دوران قاعدگی این میگرن وجود داشته باشه، میتونه انواع مسکن های ساده هم میتونه خیلی خیلی کمک کنه به کاهش سردرد میگرنی. اما اگه دوره سردرد خیلی شدید باشه و سردرد غیر قابل تحمل باشه، قطعا لازم هست که به همکار متخصص بیماری های مغز و اعصاب مراجعه کنن و داروهایی که برای پیشگیری از سردرد میگرنی لازم هست براشون شروع بشه. خب شنونده دیگه ای با چهار شماره آخر 35-23 برامون فرستادن که 75 سالشونه، خانمی که لرزش دست راست دارند و گاهن این لرزش به دست چپ هم کشیده میشه، آیا باید به دکتر مراجعه کنم یا نه؟ خب اگه بخوام در مورد انواع لرزش های دست صحبت کنم، ما چند نوع میتونیم علت براش ذکر بکنیم برای لرزش دست. یه لرزش دست فیزیولوژیک داریم، یعنی امکان داره ما که انسانای کاملا سالمی هستیم یه لرزش مختصر در دست هامون داشته باشیم و این خیلی به چشم نیاد. خب قاعدتا برای این لرزش فیزیولوژیک ما خیلی توصیه نمیتونیم بکنیم، یعنی قاعدتا درمان خاصی لازم نیست. فقط چیزی که لازم هست اینه که حتما بیخوابی نداشته باشن، گرسنگی، تشنگی، عوامل استرس ها حتما به دور باشن. خب این خیلی میتونه کمک کنه به کاهش لرزش فیزیولوژیک. یه سری لرزش ها هستن که ما بهشون میگیم لرزش اسنشیال. عملا لرزش اسنشیال معمولا دو طرف است، در اندام های فوقانی میتونه باشه، یعنی در دست ها ما میتونیم این لرزش رو داشته باشیم، در سر میتونیم این لرزش رو داشته باشیم، در عضلات لب و صورت میتونیم این لرزش رو داشته باشیم. خب اینو میگن لرزش اسنشیال. خب لازم هست که حتما درمان دارویی لازم شروع بشه براش، چون درمان دارویی میتونه 50% از این لرزش ها رو کاهش بده. گاهن اگه لرزش ها یه طرفه باشه و علائم دیگه ای داشته باشیم، چیزی دیگه ای که میتونه براش مطرح باشه بیماری پارکینسون هست که گاهن اولین علامتش همین لرزش دست هست و خب میتونه این لرزش کشیده بشه به اندام های دیگه و این هم فقط با معاینه توسط متخصص بیماری های مغز و اعصاب میتونه تشخیص داده بشه. خب شرمندی دیگه با چهار شماره آخر 46-51 برامون فرستادن که برای اینکه من به سبب فیبریلیشن دهلیزی یک تیایه در سال 98 داشتم، آیا خوردن دو قرص آپیکسابان 5 روزانه برای پیشگیری از آلزایمر و نیز سکته مجدد کافی است؟ کلا چه توصیه‌ای برای من دارید؟ و ایشون 75 سالشونه و از شهر شیراز برامون این پیامک رو فرستادن. خب یکی از علتهایی که میتونه برای سکته های مغزی مطرح باشه بیماری های قلبی هستن و شایع ترین علت بیماری قلبی که میتونه باعث سکته مغزی بشه همین مورد فیبریلیشن دهلیزی و آریتمی قلبی و نامنظم بودن ضربان قلب هست. یکی از علل شایع بروز سکته های مغزی هست. وقتی که ما این حالت رو داریم از داروهای ضد انعقاد میتونیم استفاده کنیم، همینطور که ایشون ذکر کردن دارویی که استفاده میکنن یه داروی ضد انعقاده که میتونه کمک کنه برای اینکه دیگه با بروز سکته مغزی مجدد یا همون TIA یا حمله گذرای کاهش خونرسانی روبرو نباشن. اما از جهت این که آیا این دارو میتونه کمک کنه به پیشگیری از آلزایمر یا نه، خب توی آلزایمر ما یه موردی داریم، این که اگه بیمار ریس فاکتوری داره مثل فشار خون، مثل سکته های مغزی، مثل دیابت، اینها میتونه امکان بروز سکته های مغزی رو، بروز آلزایمر رو افزایش بده. وقتی که کنترل میشه و امکان سکته مغزی کمتر میشه، خب قاعدتا امکان این که با زوال عقل یا زوال عقل عروقی روبرو بشن قاعدتا کمتر خواهد بود. شنونده دیگه با چهارشماره آخر 9705 خانم 67 ساله، حدود یک ماه است که در فرمانهای مختلف روت سردرد در قسمتهای مختلف به خصوص روی سر و گاهی بالاتر از گوشهایم مبتلا میشم. جدا از این مشکل به دلیل مصرف قرص سیتالوپرام و احتمالا اون بوسپیرون هست 5 احساس میکنم حافظم کند شده، جواب خواستن از ما. خب علت بروز سردرد در این سن خیلی خیلی میتونه متفاوت باشه. اگه سردرد به صورت گذرا و گهگاهی رخ میده و این سردرد به صورت یک احساس فشار هست و علائم دیگه مثل تهوع استفراغ نداره، پیش رونده نبوده و ریس فاکتورهای دیگه مثل شروع فشار خون بالا روبرو نبوده، قاعدتا خیلی سردرد مهمی نخواهد بود. احتمالا با اون مصرف داروهایی که دارن دچار یک تنش و فشار عصبی هم هستن که این میتونه باعث بروز سردرد شده باشه. خب قاعدتا در این سن ما یه توصیه‌ای که میتونیم بکنیم، سن بالای 50 سال اگه هر نوع سردرد جدیدی شروع بشه، ما توصیه میکنیم که حتما یک تاثیربرداری مغزی انجام بشه برای اینکه ما مطمئن بشیم که با اتفاق خاصی در مغز روبرو نیستیم. من توصیه میکنم که حتما اگه سردردشون یک ماه بروز پیدا کرده به همکار ما مراجعه بکنن، حتما یک تاثیربرداری مغزی انجام بدن و قاعدتا با توجه به توضیحاتی که دادن به نظر میرسه که علت این سردرد بیشتر سردرد تنشی هست و خب داروهایی که نوشتن، این داروها میتونه در کاهش اضطراب، در کاهش تنش مؤثر باشه، اما این داروها باعث این بشن که باعث فراموشی بشه نه. خب علت فراموشی میتونه تو این سن متفاوت باشه، میتونه عدم تمرکز، عدم توجه، اضطراب زیاد میتونه باعث فراموشی بشه. خب قاعدتا تست های خاصی لازم هست برای اینکه ما ارزیابی بکنیم که آیا این فراموشی ناشی از یک اضطراب، ناشی از یک افسردگی هست که ما بهش میگیم یک زوال عقل، در واقع یک فراموشی کاذب و به خاطر عدم توجه و عدم تمرکز بوده، یا اینکه نه واقعا یک فراموشی ناشی از اختلال در حافظه اخیر هست که قاعدتا درمان خاص خودشو میطلبه. شنونده دیگه با چهارشماره آخر 8389 سه تا سوال برای ما فرستادن. سوال اول، من تک تک سوالا رو میخونم و جواب میدم. تا چه مدت یا چند روز یا چند ماه باید نگران خطر سکته گذرا باشیم؟ خب افرادی که سنشون بالای 55 سال هست، خب یه ریس فاکتور دارن برای بروز سکته‌های مغزی. اگه ریس فاکتورهای دیگه مثل فشار خون، مثل دیابت، مثل چربی بالا، مصرف سیگار، و کاهش فعالیت بدن اینا داشته باشن، خب قاعدتا باید نگران باشن که امکان سکته بیشتر هست و امکانی که برود سکته رو داشته باشیم بیشتر خواهد بود و اون حمله گذرای کاهش خونرسانی مغزی امکان این که رخ بده بیشتر هست. حالا تو این سوال من ندیدم که چه ریس فاکتورها و چه عوامل خطری دارن. قاعدتا کنترل عوامل خطر مثل دیابت، فشار خون، چربی بالا میتونه خیلی خیلی کمک کنه در مقابل این که ایشون مواجه نشن با سکته گذرا. سال دومشون اینه که آقایی که سن بالای 85 سال بر اثر کاهش یا افزایش فشار زمین خورده، دچار تروما یا ضربه سر شده، سی تی اسکن خونریزی نزدیک گیجگان نشون داده، حال بیمار و علائم بالینی و حیاتی خوب بوده، شنوایی ضعیف داشته و داره و بعد گذشت یک سال شنوایی ضعیف‌تر شده و هیچ اقدامی نشده، به چند ساعت نگهداری در اورژانس. آیا بعد یک سال نیاز به اقدام خاصی هست یا نه؟ خب علت افتادن و علت این که دچار ضربه مغزی شدن میتونه خیلی خیلی متعدد باشه. یکی از علتها میتونه سینکوب یا کاهش فشار خون ناشی از اون حالت ایستایی که داشتن باشه، خب باعث شده که دچار ضربه مغزی بشن، یه خونریزی نزدیک گیجگاه داشتن. خب همه خونریزی های مغزی که رخ میدن اینها لازم نیست که ما اقدام جراحی براشون انجام بدیم. اکثر این خونریزی ها اگه باعث جابجایی در واقع همیسفرها و نیمکره های مغزی نشده باشن، اگه باعث کاهش هوشیاری نشده باشن، اگه اون خونریزی حالت پیشرونده نداشته باشه، خب قاعدتا فقط چیزی که میتونه کمک کنه سی تی اسکن های مکرر هست و اینکه ما مریض رو مشاهده بکنیم، تحت نظر داشته باشیم از این جهت که علائم بالینی جدیدی رخ میده یا نه. خب معمولا این خونریزی ها جذب میشن. خب گاهن لازم هست که اگه خونریزی های مغزی ناشی از ضربه های مغزی داشته باشیم و بیمار سریعا به اتاق عمل هدایت بشه و اون خونریزی که رخ داده و عملا باعث شده که بیمار دچار کاهش سطح هوشیاری بشه و یا علائم بالینی جدید پیدا کرده، اون خون تخلیه بشه. اگه بعد یک سال از این حالت گذشته و مشکلی ندارن از جهت اختلال حافظه، سردرد یا اختلال شناختی، خب نیازی نیست که حتما یک تصویربرداری مجدد انجام بده. اما کاهش شنواییشون چه ربطی به اون خونریزی نزدیک گیجگاه نداره؟ خب افرادی که دچار ضربه مغزی میشن همش یک گایدلاین خاصی وجود داره برای اینکه توی اورژانس چند ساعت باید نگهداری بشن، چه علائم و چه علائم هشدار دهنده میتونه کمک کنه که آیا لازم هست که این فرد در اورژانس بیشتر تحت نظر باشه یا ترخیص بشه. خب اون قطعا تشخیصش با پزشک معالج هست. برای این فرد که سنش 85 سال بود گفتن فشار ایدئال برای این بیمار چقدر هست؟ خب قاعدتا فشار خون یک رنج خاصی داره که عملا ما میگیم که اگه در یک فردی که دیابت نداشته باشه، در یک فردی که کاملا ریس فاکتور دیگه ای نداشته باشه، خب فشار ایدئال این هست که فشار سیستولیک یا فشار اون بالایی بیشتر از 13 یا 13.5 و فشار پایینی بیشتر از 8.5 نباشه. خب اینا خیلی در واقع فشارهای ایدئالی هستن که به همه افراد میشه توصیه کرد این فشار حفظ بشه.
در مورد بیماری ALS اگر ممکن هست علتشو بفرمان آقای دکتر، آیا درمان داره یا نه؟
خب یکی از بیماری هایی که در رشتمون داریم امیوتروفیک لترال اسکلروزیس یا ALS هست. یک بیماری پیشرونده و یه بیماری هست که با ضعف عضلانی شروع میشه. این ضعف عضلانی میتونه از یک طرف اندام های یک طرف شروع بشه و به اندام های طرف دیگه گسترش پیدا کنه یا میتونه اصلا با اختلال بل و یا اختلال تنفسی و عضلاتی که در تنفس به ما کمک میکنن با این اختلالات شروع بشه. خب قاعدتا یک سری داروهایی برای این بیماری، برای امیوتروفیک لترال اسکلروزیس وجود داره، اما این داروها فقط میتونه یک کمی سیر بیماری رو کند کنه. عملا داری وجود داشته باشه که بیماری امیوتروفیک لترال اسکلروزیس رو بهبودی بده، متاسفانه هنوز چنین داری وجود نداره برای این بیماری. و علت امیوتروفیک لترال اسکلروزیس اینه که عملا علت خاصی که هنوز باعث پاتوژنز این